صفحه 320. الحديقة الثالثة الحديقة الثالثة حديقة سوم باب سوم فصل سوم باب سوم الحديقة الثالثة درباره چه است؟ می‌فرمان که در این حدیقه هر چه نوشته باشی، هر چه گفته باشیم در این حدیقه درباره افعال هست. قبلا من بارها گفته بودم که ایشان سمدیه رو به پنج حدیقه تقسیم بندی می کنند، به پنج فصل، به پنج باب تقسیم بندی می کنند، مفصل و مبعد می کنند. باب اول رو، حدیقه اول رو فرمودم درباره مقدمات هست، مسائلی که قبلا هر چیز می باید دانست. باب اول، حدیقه اول درباره مقدمات. حدیقه دوم در باب اسم. حدیقه سوم که این حدیقه است که از امروز انشاءالله شروع میکنیم در باب فعل. حدیقه چهارم در باب جمله است و حدیقه پنجم در باب حرف. بنابراین اسم و فعل و حرف به ترتیب در حدیقه دوم است، حدیقه سوم و حدیقه پنجم هستند. اسم در حدیقه دوم، فعل در حدیقه سوم، حرف در حدیقه پنجم و اما در حدیقه چهارم جمله را ترکیب می کنند و در حدیقه اول هم که مقدمات رو فرمودند. بنابراین حدیقه اول در مقدمات، حدیقه دوم در اسم، حدیقه سوم در فعل، حدیقه چهارم در اقسام جمله و حدیقه پنجم هم در باره حرف. حالا امروز حدیقه سوم در باره فعل ها رو شروع. ال حدیقه الثالثه حدیقه سوم، فی ما یتعلق بالافعال، در چیزهایی که متعلق است به افعال. فی ما، در چیزهایی که یتعلق و متعلق است، وابسته است بالافعال، به افعال، به افعال وابسته است. من به بعضی موارد گفتم که اگر دوستان ما، اگر رفقا، اگر تا اینجا رو، یعنی تا سمدیه رو واقعا کما هو و حقه خونده بودن، ما باور بفرمایید که تمام سمدیه رو میتونستیم یک ماه تمام سمدیه رو تموم کنیم. اما مطلب این است که اکثر آقایون اون کتاب های ماقبل رو یا نخوندن یا اگه خوندن فراموش کردن. به هر حال هرچه هست، وگرنه واقع بدانید که اگر شما کتاب های قبل از سمدیه رو که فرض اینه که شما خوندید، یعنی عوامل نحو و هدایه رو، اگه کماهو و حقه خونده بودید، ما تمام سمدیه رو از با بسم الله تا تای تمت یک ماه تموم میکرد، یک ماه. ولی بحث در اینه که ما هر بحث رو شروع میکنیم باید تمام مباحث ریز و درشت این بحث رو از اول شروع کنیم تا بیایم برسیم به سمدیه. یعنی مباحث که تو عوامل فتنه بوده است درباره این باب، اینا رو باید بگیم، مباحث هدایت رو باید بگیم و مباحث خود سمدیه رو باید بگیم. اگه آقایون واقعا مطالب قبل رو جدا خونده بودن، درست خونده بودن، درست مباحثه کرده بودن، به هر فهمیده ازش گذشته بودن، تمام سمدیه رو میشد یک ماه تموم میشد از اول تا آخر. ولی اینجور نیست. تمام سمدیه رو ما به این وقت داریم میخونیم، تمام سمدیه رو از اول میخواستیم به ترتیب تا آخر بخونیم، شاید 5-6 ماه طول میشه، 6-7 ماه طول میشه، 5-6 ماه. این به خاطر اینکه آقایون هر بحث رو تو سمدیه شروع میکنیم، دیگه هر چه راجع به این بحث در کتاب های گذشته گفته شده اصلا نمیدونن، باید از نو شروع بکنیم. فرض بکنیم که تو سمدیه مثلا بحث اعراب و بنا پیش بیاد، بحث جوازم فعل مضارع پیش بیاد، ما باید تمام مباحثی که درباره جوازم گفته شده از اون عوامل فعل تکرار کنیم، چون آقایون اکثر نمیدونن، اکثر نمیدونن بی تعارف. وقتی که تمام باید تکرار بکنیم که طول میکشه. وگرنه اگر آقایون خونده بودن مثلا جوازم رو خونده بودن یا نواسب رو، همه امروز بحث ما نواسبه، اگه آقایون واقعا نواسب رو تو عوامل فعل خوب یاد گرفته باشن، بعدم تو هدایت باز یاد گرفته باشن، اینجا نباید ما دیگه، ما باید همین رو از رو بخونیم نواسه و رد بشیم. بعدم جوازه و همینجور باید از روش بخونی و رد بشی. اما خب چه بکنیم که اکثریت آقایون، اکثریتشون مباحثی رو که قبلا خوندن، مثلا جوازه رو، شما دو جا جوازه رو خوندید، یکی در عوامل فندر، یکی در هدایه، دو جا نواصل رو خوندید، باز در عوامل فندر، در هدایه، یه ما مجبوری تکرار بکنید، چون مجبوری تکرار بکنید طول میگشه. الحدیقت و سالسه فیما یتعلق و بالافعال، حدیقه سوم در چیزهاییست که متعلق است به افعال. بحث اولشان این هست که میفرمان که در میان افعال سگانه، یعنی در میان ماضی، مضارع و امر، فقط و فقط معرب بودن خاص کیه؟ خاص مضارع. میفرمان فعلهای ماضی معرب نیستن، مبنی کن، فعلهای امر هم معرب نیستن، مبنی کن. معرب بودن در میان فعلها مختص است به فعل مضارع. فعل ماضی معرب نیست، فعل امر هم معرب نیست. این نخستی مطلبشونه. پس میفرمان که ما فعل سه قسم داریم: فعل ماضی، فعل مضارع و فعل امر. ما هیچ فعلی از این سه تا بیرون نداریم: فعل ماضی، فعل مضارع و فعل امر. میفرمان در میان این سه قسم هم فعل ماضی مبنی است، فعل امر مبنی است، فقط فعل مضارع این وسط معربه. اینه که میفرمان یختصل مضارع و بالاعراب، اختصاص دارد مضارع به اعراب. مضارع به اعراب اختصاص دارد. به نفع یعنی چی؟ یعنی فقط در میان فعل ها کی معلم اعراب داره؟ فقط مضارع. البته این از باب عکس الحمل به اصطلاح علما، وگرنه حق اینه که ما بگیم اعراب اختصاص به مضارع داره، نه مضارع اختصاص به اعراب داره. دقت فرمایید، اعراب اختصاص به مضارع داره، یعنی اعراب فقط در مضارع داره. اما نمیشه بگیم مضارع اختصاص به اعراب داره، به خاطر اینکه مضارعی هم هست که معرب نیست. مگه صيغه ششم مضارع مضارع نیست؟ مگه صيغه دوازدهم مضارع مضارع نیست؟ مضارع. با اینکه مضارع است، با معرب نیست. باید بگیم اعراب اختصاص به مضارع داره. یعنی چی؟ یعنی اگه میخواید اعراب پیدا بکنید، فقط باید تو مضارع ها دنبالش بگردید. اما عکسش درست نیست. نمیتونیم بگیم که مضارع اختصاص به اعراب داره. اگه بگید مضارع اختصاص به اعراب داره، یعنی چی؟ یعنی مضارع ها همشون معرب هستند، با اینکه همه مضارع ها معرب نیستن. این از باب عکس الحمل و برتر. یختص المضارع بالاعراب، اختصاص دارد مضارع به اعراب. مضارع اختصاص به اعراب دارد، یعنی مضارع فقط معرب است. با اینکه نه، مضارعی هم داریم که معرب نیست، مبنی است. عکسش درسته. اعراب اختصاص به مضارع داره، یعنی اعراب دیگه تو ماضی پیدا نمیشه، تو امر هم پیدا نمیشه، فقط تو مضارع پیدا میشه. خب این پس از این، حالا مضارع که معرب هست به چه اعرابی معرب است؟ جواب این است: اگر بر سر مضارع یکی از نواصب در بیاد، مضارع معرب است به اعراب نصب. اگر بر سر مضارع یکی از جوازم در بیاد، مضارع معرب است به اعراب جزم. و اگر بر سر مضارع نه ناسبی در بیاد و نه جازمی، و مضارع معرب است به اعراب چی؟ به اعراب رفع. پس بنابراین حالا که بنا شد در میان سه قسم فعل فقط مضارع ها معرب باشند، حالا مضارع ها معرب بسیار بود، معرب به چه اعرابی؟ جواب این است که اگر بر سر فعل مضارع یکی از نواصب در بیاد، معرب از فعل مضارع به اعراب نصب. اگر بر سر فعل مضارع یکی از جوازم در بیاد، فعل مضارع معرب است به اعراب جزم. و اگر بر سر فعل مضارع نه هیچ کدام از جوازم در بیاد، نه هیچ کدام از نواصب در بیاد، و فعل مضارع معرب است به اعراب رفع. بفرمان که فیرتفع او، پس مرتفع می شود، یعنی مرفوع می شود. چی مرفوع می شود؟ فعل مضارع. فیرتفع او، پس مرتفع می شود، یعنی مرفوع می شود. پس مرفوع می شود کی؟ فعل مضارع. به چه وسیله مرفوع می شود؟ به تجرد عن ناصب و جازم، با خالی بودن از ناصب و جازم، با خالی بودن از ناصب و جازم رفع پیدا می کند. یعنی اگر یکی از نواسه بسایش در بیاد دست پیدا میکنه، یکی از جوازم بسایش در بیاد جذب پیدا میکنه، حالا هیچ ناسه بسایش در نیاد، هیچ جازمی بسایش در نیاد، رفع پیدا میکنه. این در حالت عادی مرفوعه. فیرتفع او پس مرتفع میشود، یعنی مرفوع میشود. مرفوع میشود چی؟ هوایی که برمیگرده به فعل مضارع. فعل مضارع مرفوع میشود به تجرد عن ناصب و جازم، به وسیله خالی بودنش از ناصب و جازم. یعنی اگر ناصبی و جازمی نباشد مرفوع است. خب حالا یک یک میخوان بگن، گفتن نواصبی داریم جوازمی هم داریم، حالا میخوان نواصب رو بگن. اول شروع به نواصب کنن. و ینصب به اربعت احرف، و ینصب و نصب پیدا میکند فعل مضارع به وسیله چند تا؟ چهار تا حرف. و ینصب و نصب پیدا میکند فعل مضارع به اربعت احرف، به وسیله چهار حرف. به وسیله چهار حرف جزم پیدا نصب پیدا میکند. این چهار حرف رو بشه حروف چی؟ حروف نواصب، حروف ناصبه. اینا چهار هستن؟ ان، لن، کی، یا لکی و ازن. خب اول فهمان که لن، لن برای چه هست؟ ایشون فهمان وجیه لن لتأکید نفی مستقبل، لتأکید نفی مستقبل. خیلی استادانه گفتم. ببینید آقا سه تا کار میکنه لن، هر سه تا رو با این کلمه گفتم. اصلا سه تا کار میکنه، یکیش اختلافیه ولی به هر حال خب ایشون قبول داشتن، ولی به هر حال خیلی استادانه گفتن. لن چند تا کار میکنه با فعل مضارع؟ سه تا کار میکنه. اولا فعل مضارع در حالت عادی تحمل چند تا زمان رو داره؟ دو تا زمان، زمان حال و زمان چی آقا؟ استقبال. اگه لن بر سرش در بیاد دیگه تحمل حال ازش گرفته میشه، فقط تحمل چه زمانی رو داره؟ استقبال. این یک کار. پس نخستین کاری که لن میکند با فعل مضارع در این است که فعل مضارع در حالت عادی هم تحمل حال رو داره، هم تحمل استقبال رو داره، تحمل هر دو رو داره، هم تحمل حال هم تحمل استقبال. ولی اگه لن بر سرش در اومد دیگه تحمل حال ازش گرفته میشه، دیگه فقط تحمل چی رو داره؟ استقبال. از نظر وقتی که فعل مضارع، دیگه فعل مضارع در اون حالت نخواهد بود، بهش میگیم فعل چی آقا؟ مستقبل، فعل استقبال. یک کار دومی که لن میکنه این است که مضارع در حالت عادی مثبته، ولی لن میاد چیش میکنه؟ منفیش میکنه. اینم دو تا کار، این دو تا کار اجماعی همه قبول دارن. یه کار سومی هم هست که بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن، مصنف قبول داشتن و اون است که فعل لن میاد فعل مضارع تاکیدش هم میکنه. یعنی نفعی که برای فعل مضارع میاره یه نفعی همراه با چیه؟ همراه با تاکیده. پس لن وقتی بر سر فعل مضارع در میاد سه تا کار رو فعل مضارع میکنه. البته این سه تا کار رو باز تکرار میکنم، این سه تا کار رو دو تا از کارهاش رو همه نحویون قبول دارن، یکی از کارهاش رو همه نحویون قبول ندارن، ولی خب مصنف از اونایی بودن که قبول داشتن بنابراین فرمودن. خب این سه تا کار چی هست؟ اولا فعل مضارع در حالت عادی، یعنی وقتی لن بر سرش در نیاد، هم تحمل زمان حال رو داره، هم تحمل زمان استقبال بوده. ولی وقتی لن بر سر فعل مضارع در میاد دیگه تحمل حال رو از فعل مضارع میگیره، وقتی فعل مضارع فقط تحمل استقبال رو داره. از نظر دیگه وقت به فعل مضارع نمیاد فعل مضارع، میاد فعل مستقبل یا مستقبل. این اولین کار. کار دوم این است که وقتی فعل مضارع لن بر سرش در نیاد خودش مثبته، ولی وقتی لن بر سرش در میاد میشه چی آقا؟ میشه منفی. این دو تا کاری هست که لن میکنه. این دو تا کار رو، کار اول و کار دوم رو همه نحویون قبول کردن. و اما یه کار سومی هست که برخی قبول دارن، برخی قبول ندارن، مصنف قبول دارن. و اون کار سوم این است که فعل مضارع در حالت عادی دیگه تأکیدی درش نیست، ولی وقتی لن بر سرش در میاد فعل مضارع رو که منفی میکنه، نفیش هم نفی چی هست؟ نفی ساده نیست. نفی چی هست؟ تأکیدی، نفی مؤکد. خب حالا این سه تا کار رو ایشون این به این صورت گفتن، دیگه واقعا در خلاصه ترین حالت میشده بگن فرمودن چی؟ فرمودن لن و هیه. لن برای چی هست؟ لتأکید نفی مستقبل. اولا نگفتن مضارع، گفتن مستقبل. چرا؟ برای اینکه فعل مضارع وقتی لد بر سرش در میاد دیگه تحمل حال رو نداره، فقط تحمل چی رو داره؟ استقبال. پس دیگه مستقبل است. یک بعد هم گفتن نف گپ میده، کار چندم میشه نف، کار دوم، کار سوم. این نف رو تاکید هم میکنه، میشه چند تا کار؟ سه تا کار. هر سه تا رو با سه تا لفظ گفتن. فما لد، لد برای چی هست؟ وحیه و لد لتأکید نفی مستقبل یا مستقبل. پس این سه تا کار برای لد دیگه تکرار شد. و کی، دومین حرف بعد از لد که هست؟ کی هست. کی و معناها از سببیه. میفهمان کی هم به فعل مضارع نصب میدهد و معناش هست؟ معنای سببیت هست. سببیت یعنی چه؟ یعنی وقتی کی گفتید ما بعد کی، ما بعد کی علت هست برای ما قبل کی. دقت فرمایید. مثلا ببینید آقا میگر که اسلم تو کی ادخل الجنت هم. اولا آقایی دقت دارن که ادخلو در اصل بوده ادخلو، حالا کی نصبش در اومده شده چه آقا؟ شده کی ادخله، نصب پیدا کرده است. درست؟ نصب پیدا کرده است. خب حالا چرا به این کی میگن کی سببیته؟ به خاطر اینکه ما بعدش علت ما قبل داشت. یعنی یکی از من پرسید که آقا چرا اسلام آوردی؟ علت اسلام آوردن چی بود؟ در جواب میگم چی؟ میگم به خاطر اینکه وارد بهشت شدم. در حقیقت ما بعد کی به عبارتی میشه علت برای ما قبل کی. حالا به عبارتی گفتم دقیقا، یعنی دو جور میشه تعبیر کرد. حالا یه جورش این ما بعد کی علت هست برای ما قبل کی. از این نظر میاد کی برای سببیت میآید. برای سببیت به خاطر دیگه وقتی میگم اسلم تو، اسلام آوردم، مسلمان شدم، مسلم شدم. چرا مسلم شدم؟ علت اسلامم چه بود؟ کی، برای اینکه ادخل الجنت، برای اینکه داخل جنت شوم، داخل بهشت شوم. داخل بهشت شدن علت شده است برای اسلام آوردن من. اگه کسی از من پرسه آقا چرا اسلام آوردی؟ میگم برای اینکه وارد بهشت بشم. پس وارد بهشت شدن علت میشه برای اسلام آوردن من. از نظر میگن کی سببیته. یعنی چی کی سببیته؟ یعنی ما بعدش سبب یا علت است برای چی؟ برای ما قبل. پس و کی، کی هم به فعل مضارع نصب میدهد و معناها از سببیت و معنای کی سببیته. حالا درباره اینکه آیا کی خودش نصب میدهد یا علی که در تقدیر دارد نصب میدهد، دقت کنید در اینجا حالا بحث درش دیگه واردش نمیشیم. به هر حال در بعضی از حالات هست که کی، خود کی هست که نصب میدهد به ما بعد، خود کی نصب به ما بعد میدهد. بعضی حالات هست خود کی نصب به ما بعد نمیدهد، بلکه ان در تقدیر دارد، اون انی که در تقدیر دارد نصب به ما بعد میدهد. اینم یه بس. و ان و حرف سوم از حروف نواصب چیه؟ ان و هیه حرف مصدری یورد. بفهمان ان حرف مصدریست. چرا بفهمان ان حرف مصدریست؟ برای اینکه بخواهد بفهمان که ان با ما بعد خودش چه هست؟ میتونن بلند بشن، به جاشون چی بنشینه؟ مصدر بنشینه. مثل اینکه مثلا فرض بکنید که میگم که احبو ان اکون مؤمنا، دوست میدارم که مؤمن باشم. احبو دوست میدارم. احبو احبو دوست می‌دارم. چه چیزی را دوست می‌دارم؟ دوست می‌دارم ان اکون تا باشم. دوست می‌دارم تا باشم. دوست می‌دارم که باشم. چه چیزی؟ باشم مؤمنم، مؤمن باشم. احبو ان اکون مؤمنم، دوست می‌دارم که مؤمن باشم. احبو دوست می‌دارم ان اکون که باشم مؤمنم، مؤمن. خب حالا ببینید آقا این ان اولا به فعل مضارع ما بعد خودش نصب داده ندارد؟ بله. فعل مضارع ما بعدش علی القاعده باید باشه چی؟ اکونو، به خاطر اینکه کان یکونو صیغه 13 به یکونو میشه چی؟ اکونو. اما نصب بهش داد این ان شد ان اکون، نه دیگه نمیگیم ان اکونو، میگیم ان اکون. پس نصب بهش داد. خب حالا شده به این ان که نصب میدن میگن ان مصدریه، به خاطر اینکه شما میتونید ان رو بردارید و این انخونه فعل مضارع بعدش هم بردارید و به جاش چی میگذارید؟ به جاش مصدر میگذارید. انسان میتونه ان رو برداره، فعل مضارع بعدش هم برداره، بعضی وقتا دوباله های اون فعل مضارع رو هم برمیداره، بعضی وقتا دیگه بر نمیداره. و هر چیزی که فشار کلامش این هست اینه که ان رو برداریم، فعل مضارع بعدش هم برداریم، میتونیم به جاش مصدر بگذاریم، یعنی مصدر همون فعل مضارع رو، مصدر اکونن یا اکونو مصدرش چیه؟ کون. وقت میشه بگیم احب و کونی مؤمنا، احب و کونی مؤمنا. ان رو برداشتیم، اکونه رو هم برداشتیم، ان برداشته شد، فعل مضارع بعدش هم برداشته شد، به جاش مصدر اومد. احب و کونی مؤمنا، دوست میدارم بودن خودم رو مؤمن، مؤمن بودنم رو دوست می‌دارم، یعنی دوست می‌دارم که مؤمن باشم. پس بنابراین به این ان میگن چی؟ میگن ان مصدریه، به خاطر اینکه ان میتونه بلند چه؟ فعل مضارع منصوب به وسیله ان که نصب پیدا کرده است به وسیله ان، اینم میتونه بلند چه؟ به جا هر دوشو میتونه مصدر بیاد. احب ان اکون مؤمنا، یعنی دوست می‌دارم که مؤمن باشم. احب و کونی مؤمنا هم همینه، یعنی دوست می‌دارم مؤمن بودنم را، یعنی دوست می‌دارم که مؤمن باشم. پس بنابراین این هم از این. پس احب و ان اکونه، ان رو برداشتیم، اکونه رو هم برداشتیم، به جای ان اکونه روی هم رفته کونی گذاشتیم. احب و دوست می‌دارم، چه چیزی رو دوست می‌دارم؟ کونی مؤمنا، دوست می‌دارم بودن خودم را مؤمن، این که مؤمن باشم این رو دوست می‌دارم. خب حالا بحث بعدی این هست که ببینید آقا، این انی که شما داری سه حالت ممکنه داشته باشی. ان سه حالت ممکنه داشته باشه. یک وقت هست که ان بعد از علم واقع میشه، بعد از علم واقع میشه. یک وقت هست بعد از ظن واقع میشه، بعد از ظن. یک وقت هم هست بعد از غیر علم و غیر ظن واقع میشه. از سهالت نمیتون بیرون باشه، به حسب حصر عقلی از سهالت نمیتون بیرون باشه. بالاخره ان یا بعد از این واقع میشه، یا بعد از زن واقع میشه، و یا بعد از غیر علم و غیر زن واقع میشه. یه بالاخره اینه، یا بعد از علم واقع میشه، یا بعد از زن واقع میشه، یا بعد از غیر علم و غیر زن واقع میشه. این یه حصرش حصر عقلیه دیگه، در حقیقت یه خارج از این ستا نمیتونید داشته باشیم. به عبارتی هستش حصر عقلیه، از ستا بیرون نیست. یا ان بعد از علم واقع میشه، یا بعد از زن واقع میشه، یا بعد از غیر علم و غیر زن واقع میشه. همین ستا دیگه، از ستا بیرون نیست. خب اولا بگیم بعد از علم واقع میشه یعنی چه؟ بعد از علم واقع میشه یعنی بعد از افعالی که درشون یقین هست. چه افعالی درشون یقین هست؟ مثل فرض بکنید که خود علم، وجدان، بگیم وجد تو، وجدان هم درش علم هست. فرض بکنید که ایقن تو، ایقان هم درش علم هست. رأی تو، رؤیت هم به اون معنای فعل قلبی بودنش درش علم هست. دقت کنید وقتی میگیم که ان بعد از علم واقع میشه، یعنی بعد از افعالی که در این افعال معنای یقین هست. یقین، معنای یقین، معنای قطع، معنای جزم، جزمیت و قطعیت و بطیت و بیشک و شبه بودن درشون هست. این افعال رو میگیم، وقتی میگیم بعد از علم یعنی بعد از مجموعه افعالی که این افعال درشون معنای یقین، معنای جزم و قطع و بد و بیشکی و بی ریبی هست. یه وقت هست بعد از زن واقع میشه. بعد از زن یعنی بعد از مجموعه افعالی که این افعال درشون معنای چه هست؟ درشون شک هست، درشون یقین نیست. مثل حسبان، حسبان یعنی پنداشتن، خیال کردن. مثل خود کلمه زن یعنی خیال کردن. مثل کلمه خیال که مثلا که صرف که بکنیم میشه چی آقا؟ میشه خال یا خال و سیغه سیزن میشه خلتو. به هر حال افعالی که بعدشون آقا زن هست. حالا من چند تا از افعال یکی بگم. او افعالی که بعد از ال واقع میشه افعالی که خودشون چه هستن؟ خودشون افعال یقینی هستن. مثل خود علم. البته من مصدرهاشو میگم، همین مصدرها باید صرف بشه دیگه طبعا. علم یا ایقان، ایقان با قاف، یا وجدان، یا رؤیت، دقت کنید، یا قطع، کلمه قطع که باید صرف بشه دیگه البته، یا جزم، کلمه جزم. این کلمات نه کلماتی هستن که دل همه ایشون یه افعالی هستن که دلالت بر بیشکی میکنن، دلالت بر شک نداشتن، شبه نداشتن، تردید نداشتن، دودل نبودن. این افعال یه وقت یه سلسل افعال هستن دلالت بر شک میکنن. مثل چی؟ مثل خود کلمه زن دلالت بر شک میکنه، یه چیز که آدم درش یقین نداره، قطع نداره. زن یا حسبان یا زعم، در یکی از معانیش زعم، اسمیم زعم تو، یا خیال، میگیم خل تو مثلا. اینا هم یه مصادر هستن که فعلاشو وقتی صرف بشن تمام دلالت بر چی میکنن؟ نوعی شک و شبه و دودلی میکنن. یه وقت هم هست که بعد از غیر علم و غیر زن واقع میشه، یعنی بعد از یه فعلی واقع میشه که نه دلالت بر علم میکنه، نه دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر زن میکنه. برمیشون من دوتا دادت دیم. خب حالا گفتن آقا اگر ان بعد از ال واقع شد ان ناسبه نخواهد، بلکه ان مخفف اند است. ان یکی از حروف مشبهت بالفعله. حالا اگر انی ان، کلمه ان، اگر بعد از علم، یعنی بعد از مجموعه افعالی که دلالت بر قطع و یقین می کند، اگر بعد از این واقع شد، یه ان بعد از اینها واقع شد، وقت این ان ناسبه نیست، یعنی انی نیست که به فعل مضارع نصب می دهد، بلکه چه انی است؟ ان مخفف ان است. ان چیه؟ ان یکی از حروف مشبهتون بالفعله. وقت این ان که یکی از حروف مشبهتون بالفعله اگر مخفف بشه میشه چی؟ میشه ان. حالا گفتن اگر شما بعد از علم، یعنی بعد از افعالی که دلالت بر یقین میکنن، بعد از این افعال اگر شما ان دیدید، بفهمید یقینا این ان نصب دهنده به فعل مضارع نیست، بلکه چه ان است؟ ان مخفف ان. وقت ان مخفف ان که به فعل مضارع نصب نمیده. اگر بعد از غیر علم و غیر زن، یعنی حالت سوم، اگر بعد از این دیدی یقین بکنی که ان ناسب است، ان ناسب درسته. اگر ان رو بعد از غیر علم و غیر زن دیدی یقین بکنی که انش ان ناسب است. و اگر بعد از زن دیدی، یعنی حالت دوم، و هر دو بعد جایزه، میتونید مخفف اندش بدونید، میتونیدم ان چی بدونید؟ ان ناسبه. هر دو، هر دو جایزه، هر دو را حق دارید. حالا یکی مثال بزنم دفعه. مثلا بعد از ال، مثل این که بگیم که فرض بکنید که علمن لاهو، علمن لاهو خداوند دانست، ان تکون رو باید بگیم. حالا چرا تکون رو خواهیم بگیم؟ ان تکون رو فرض بکنیم که صالحا، خداوند دانست که تو صالحی، درست؟ علم الله و ان تکون و صالحا، خداوند دانست که تو صالحی، تو مرد صالحی هستی، مرد به صلاحی هستی، مردی هستی که کارها به فساد گرایش نداره، کارها مصلحانه است، اصلاحگرانه است. خب علم الله و ان تکون و صالحا. حالا ببینید آقا در این جمله شما یک ان در اینجا میبینید، ان، این ان بعد از چه فعلی واقع شده است؟ این ان بعد از فعلی واقع شده است که دلالت بر علم میکند، دلالت بر یقین میکند، دلالت بر قطع، دلالت بر جذب، دلالت بر بت میکنه. یعنی بعد از کلمه علمه واقع شده است که علمه فعلی از افعال دلالت بر قطع و یقین میکنه. حالا گفتن وقتی ان بعد از علم واقع شد، این ان رو چنی بدونید؟ ان مخفف چی بدونید؟ ان مخفف ان نبدونید، یعنی ان رو یکی از حروف مشبهت بالفعل بدونید، مخفف انش بدونید. و وقتی مخفف ان بدونید، آیا به فعل مضارع بعد خودش آیا به فعل مضارع بعد خودش آیا نصب میدن یا نصب میدن؟ نصب نمیده، به خاطر اینکه چه حدیثی به فعل مضارع بعد خودش نصب میده؟ ان اینکه ان ناصبه باشه، ولی ان اینکه مخفف ان باشه به فعل مضارع بعد خودش نصب نمیدن. بنابراین نباید گفت علم الله ان تکونو، ان تکونه، باید گفت ان تکونو. چرا؟ چون این ان انیست که از حروف مشبهتون بالفعل مخفف ان است، از حروف مشبهتون بالفعل، و چون از حروف مشبهتون بالفعل به فعل مضارع نصب نمیدن، بنابراین نباید گفت ان تکونه، باید گفت ان تکونو. البته یه بحثی هست که چون جا پیش نکشتم به خدمت رو عرض نمی کنم که در یک چنین مواردی فعل مضارع باید که حالات خاصی داشته باشه. حالا اون دیگه ما پس بنابراین اگر ان بعد از فعلی واقع بشه که این فعل دلالت بر قطع و یقین و بت و جذب و اینها میکنه، و اون ان رو باید مخفف ان بدانی. مخفف انده بدانید از حروف مشبهتون به فعلش باید بدونید. وقت آیا حروف مشبهتون به فعل به فعل مضارع نصب میدن یا نمیدن؟ نصب نمیدن. بنابراین نباید گفت ان تکونن، باید گفت ان تکونو. این است. اگر نه ان بعد از غیر علم و غیر زن واقع شد، مثل اینکه من بگم احبو ان اکون عالما، دوست میدارم دانشمند باشم. احب ان اکون عالما، دوست میدارم که عالم باشم، دانشمند باشم. خب وقتی اینجا بگم اینجا انی که من در اینجا دارم بعد از چه فعلی واقع شده؟ احب. احب نه دلالت بر علم میکنه، نه دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر زن میکنه، بر هیچ کدوم دلالت نمیکنه. پس اینجا حالت سومه، یعنی بعد از غیر علم و غیر زن واقع شده است. چون احب و فعلی که نه دلالت بر علم میکنه، نه دلالت بر زن میکنه. خب حالا در اینجا چی؟ در اینجا میگن یقین بدانیم که ان تو چه انیست؟ ان ناصبه. وقتی ان ناصبه شد باید حتما فعل بعدش رو نصب بدهد. بنابراین باید گفت احب و ان اکون، نه نمیشه گفت احب و ان اکونو، باید نصب بده دیگه، باید بگید احب و ان اکونه. و اما اگر اومدی با این حالت وسط، یعنی بعد از فعلی واقع شد که این فعل دلالت بر دونلی، دلالت بر شک، دلالت بر عدم علم میکنه، دلالت بر زن، اینجا چی؟ مثل اینکه من بگم که فرض بکنی که زنن تو ان یکون نه یا یکون و صدیقی، شک داشتم که اون آقا رو رفیق من باشه، یا آقای رو دیدم ولی شک داشتم که رفیقم باشه، اینه که مثلا نرفتم بهش سلام بکنم. زنن تو ایکون نه یا ایکون و صدیقی، زنن تو یعنی شک داشتم، جوان داشتم، میپند داشتم، ایکون یا ایکون و صدیقی. حالا اینجا ببینید، اینجا ان بعد از زنن تو واقع شده، زنن تو از افعال صدارت بر چی میکنه؟ دارت بر زن میکنه. حالا اینجا میگن در اینجا هم جواز بلچهایت هست، هم میتونی ان مخفف انده بدونی، هم میتونی چی بدونی؟ ان ناصبه. اگه ان رو در اینجا مخفف انده بدونی، وقت باید بخونید زنن تو ان یکون نو، باید نصب باشد. و اما اگه ان ناصبهش بدونی، باید بگید زنن تو ان یکون نه. معلوم هست؟ پس می‌فرمایم که ان وقتی در عبارت پیدا بشه در یکی از این سه جا پیدا میشه. وقتی شما در کلامی در این کلام وقتی شما ان ببینید، این در این کلام شما ان رو یا بعد از علم میبینید، یعنی بعد از افعالی که دلالت بر قطع و یقین و جزم و حتم و بت و اینها میکنن، یا بعد از زن میبینید، یعنی بعد از افعالی که دلالت بر نوعی شک و دودلی میکنن، یا بعد از غیر علم و غیر زن میبینید. اگر بعد از علم میبینید یقین داشته باشید، فقط یه بد جایزه، یقین داشته باشید که اون عدد تو چه هنیست؟ مخفف انده. و بنابراین مخفف انده اگه هست، یعنی از حروف مشبهتون بالفعله، و اگه از حروف مشبهتون بالفعله به فعل مضارع بعدش نصب نخواهد داد یقینا. اگر حالت سوم، اگر بعد از غیر علم و غیر زن باشه، وقت در اونجا یقین داشته باشید که عدتون حتما عد ناصب است، و اگر عد ناصب بود حتما باید به فعل بعد خودش نصب بدهد. و اما اگر بعد از زن واقع شد، هر دو بعد جایزه، همون ان رو میتونید ان مخفف ان نبدانید، پس بنابراین نصب ندید به وسیلش، یا عد ناصب بدونید، بنابراین به وسیله اون به فعل بعدتون نصب بدهید. پس این فائده اولیش فقط در کجا ظاهر میشه؟ در این نصب دادن ها یا نصب ندادن ها. در اینجا حتما باید نصب ندهید بعد از علم، بعد از غیر علم و غیر زن حتما باید نصب بدهید، و اما بعد از زن میتوانید نصب ندهید، میتوانید نصب بدهید. اگه ندادید ان رو ان مخفف ان ندادسته اید، و اگه نصب بدهید ان رو ان ناصب ندادسته اید. دقیقا این از این میفرمان که بله میفرمان که وعد و هیه حرف مستری و بعد میفرمان ولتی بعد العلم غیر ناسبت. ولتی یعنی چی؟ یعنی و اونی که، یعنی و انی که، یعنی و ان علتی، و ان علتی یعنی و انی که، ولتی یعنی و اونی که بعد العلم، بعد العلم است، بعد از علم است، این غیر ناسبته. چرا غیر ناسبته؟ برای اینکه ان ناسبه نیست، ان مخفف ان است، و ان مخفف ان به فعل بعد خود نصب نمیده. اما و فی ان علتی بعد از زن وجهان، و اما فی ان علتی، اما در اون انی که بعد از زن، بعد از زن هست چی؟ وجهان، دو وجه هست. یعنی هم میتونید مخفف اندش بدونید و نصب ندید به وسیله اون، و هم میتونید همون عد ناصبش بدونید و نصب بدید، هر دو وقت جایزه. اون دیگه حالت سومش هم دیگه معلومه، دیگه نفر بودن. حالت سومش وقتی که بعد از غیر علم و غیر زن واقع میشه، که در اونجا یقین بعد داشته باشید که چیه؟ اندش عد ناصب است. دو حالت رو فرضاً حالت سوم معلومه دیگه خودش. اینا بعد حرف چهارم که نصب میده به فعل مضارع چیه؟ و ازن. حرف چهارم هم ازن هست. و هیه للجواب و الجزا، ازن و هیه و ازن للجواب و الجزا، برای جواب و جزا هست. خب حالا ازن اگه بخواد شرط جذب بده، آقا سه تا شرط باید داشته باشه. ازن اگه بخواد نصب بده باز سه تا شرط میخواد. شرط اولی هست که ازن اگه بخواد به فعل مضارع بعد خودش نصب بده، سه تا شرط. شرط اول این هست که میباید در صدر کلام واقع بشه. ازن باید در صدر کلام، در ابتدای کلام واقع بشه. اگه در صدر کلام واقع نشود، یعنی چی در صدر کلام واقع نشود؟ یعنی در اثنای سخن آمد، در اواسط سخن آمد، در اون حالت نصب نخواهد. ازن اگر بخواد نصب بده، شرط اول برای نصب بدنش اینه که در صدر کلام واقع بشود. در صدر کلام واقع بشه، در اصلای کلام نباشه، در به اصطلاح لابلای کلام نباشه، باید در اول کلام باشه. این شرط اول. شرط دومی هست که باید مستقیما بر سر فعل مضارع در بیاد. مستقیمت بر سر فعل مضارع. یعنی چه؟ یعنی میان ان و اون فعل مضارعی که میخواد میان ازن از بخواه میان ازن و اون فعل مضارعی که میخواد نصب بش بدن باید چیزی فاصله نشه، باید ازن مستقیمت بر سر فعل مضارع در بیاد. یعنی میان ازن و فعل مضارع بعدی که میخواد نصب بده این ازن و اون فعل مضارع باید میان این دوتا فاصله چیزی نشه. شرط سوم این هست که باید فعل مضارع تو فقط معنای استقبال داشته باشه، معنای حال نباید داشته باشه. پس نه معنای شرط سوم میگه که معنای چی داشته باشه؟ معنای استقبال. یعنی چی معنای استقبال؟ یعنی فعل مضارع که در حالت عادی هم تحول حال رو داره هم تحول استقبال، اگه بخواد ازن داشت نصب بهش بده باید فقط اون مضارع تو چه تحول رو داشته باشه؟ فقط تحول استقبال رو. اگر ازن بخواد به فعل مضارع بعد خودش نصب بده این سه تا شرط رو باید داشته باشه. اولا ازن میباید در صدر کلام واقع بشه تا نصب بده. در صدر کلام واقع بشه در اصلای سخن نیاد، اول کلام تو باید ازن بیاد. حالا البته یکی یک این شروط رو ببینید که یکی استثناء یکی دو تا استثناء داره خواهید گفت، ولی حالا فعلا قاعده رو بگی. ازن اگر بخواهد نصب بدهد به فعل مضارع بعد خودش نصب بدهد، اولا ازن باید در صدر کلام واقع شه، یعنی در اصلای کلام در لابلای کلام نباید بیاد، باید در اول کلامتون ازن باشه. یک. دوم ازن باید مستقیمن بر سر فعل مضارع در بیاد. یعنی چه مستقیمن؟ یعنی میان ازن و فعل مضارع دیگه باید چیزی فاصله نشه. یعنی ازن بلا فاصله بعدش چی بیاد؟ فعل مضارع. اگه میان ازن و فعل مضارع چیزی فاصله شد نصبی در کار نخواهد بود. باید ازن و فعل مضارع بعدش که این ازن میخواد به اون فعل مضارع نصب بده باید این تا بیواسطه پهلوی هم باشن، چیزی وسطشون فاصله نشه واسطه نشه. شرط سوم باید فعل مضارع در حالت عالی هم تحمل حال داره هم تحمل استقبال، ولی اگه بخواد ازن بشه نصب بده باید فقط چه زمانی داشته باشه؟ زمان استقبال. ازن باید فقط معنای استقبال، فعل مضارع بعدش باید فقط معنای استقبال داشته باشه. حالا این دو تا شرط اول و دوم رو یه چیزایی در موردش استثناءهایی هست که اینو دیگه از اون کتاب میخونم چیز میفرمان که و ازن و هیل الجواب و الجزا و تنسبه و یعنی بدس میدهد چی؟ تنسبه فاعلش کی؟ هیه که هیه بر میگرده به کی؟ به ازن. و ازن نصب میدهد هو او را، یعنی کی را؟ فعل مضارع را. و ازن نصب میدهد فعل مضارع را اما با سه تا شرط. اولا مصدرتن، اولا میباید مصدرتن باشه. یعنی چه مصدرتن؟ یعنی ازن میباید در صدر کلام واقع شده باشه. این شرط اول. پس اولا مصدرتن، وقتی که ازن مصدر باشد یعنی واقع شده باشد در صدر کلام. اینا ثانیاً مباشرتاً میباید باشد. یعنی چه مباشرتاً؟ شرط دومه، یعنی مستقیماً باید بر سر فعل مضارع در اومده باشد. به افرام میدوام مباشرتاً، مباشر یعنی کسی که مستقیماً دست در کار چیزیست. به افرام یعنی فلان کس باطل مباشره، فلان کس باطل غیر مباشره. کسی که خودش تیراندازی بکنه این قاتل مباشره، یعنی مستقیما خود او کشته است. اما اون کسانی که اینو فرستادنش که فلان کس رو بکش اونا قاتل غیر مباشره، یعنی کسانی هستن که مستقیما دست در کار نیستن یا غیر مستقیم اثر داشتن. حالا باید مباشرتن باشه، یعنی باید مستقیما بر سر فعل مضارع در بیاد. مستقیما بر سر فعل مضارع در بیاد آقا دقت بکن، یعنی باید میار ازن و فعل مضارع دیگه چیزی واسطه و فاصله نشه. شرط دوم. شرط سوم فقط مقصودن بهی لل استقبال، قصد شده باشد بهی به وسیله کی؟ به وسیله اون فعل مضارع قصد شده باشد چه چیزی؟ استقبال. حالا اگر عبارت بود و مقصودن بهی ال استقبال هم اشکال نداره. و مقصودن بهی الاستقبال یعنی و قصد شده باشد به وسیله فعل مضارع. چه چیزی قصد شده باشد به وسیله فعل مضارع؟ الاستقبال. استقبال قصد شده باشه یعنی فقط معنای چی داشته باشه؟ معنای استقبال. این بهتر. خب نه مبارده مبارده ازن اکره بکر مبارده ازن اکره بکر لمن قالم لمن قالم. اینو تو ازن اکره بکر به کی میگی؟ لمن قالم به کسی که به تو گفته است از اون رو کرد. کسی که به تو گفته است میام به دیدنت. کسی به شما گفته است که پس ازن در سر به کلام واقع شد. یک آیا میان ازن و اکرمو چیزی فاصله شده است؟ فاصله نشده است؟ فاصله نشده است. پس شرط دوم هم داره، شرط سوم هم داره، یعنی برای استقبال داره. یعنی چه؟ کسی به شما که به دیدنت بیا، میگی در اون صورت یعنی اگر به دیدنت بیایی تو رو اکرام خواهم کرد، برای استقبال هم بسترش هست. پس از این نظر اکرمو رو نصب داده شده اکرمه. ده با مانند ازن اکرمه کرد، در اون صورت اکرام خواهم کرد تو را. لمن قاله برای کسی که میگوید از او رو کرد. خب حالا بفرماید که آقا ما گفتیم باید فاصله نشه. شرط دوم این بود که میان ازن و فعل مضارع بعدش باید چی؟ باید فاصله نشه. میگه فقط یه فاصل هست که اگه فاصله هم بشه اشکال نداره، یعنی بازم ازن دست میده و اون چیه؟ اون قصده. قسم اگه فاصله بشه اشکال نداره، قسم فاصله شدنش مثل فاصله نشدنه، فرقی نیست. پس بنابراین آقای دقت بکنن، این قسم که بگیم این استثناست بر شرط دوممون. شرط دوم این بود که اگه ازن بخواد نصب بده باید مستقیما بر سر فعل مضارع در بیاد. یعنی چی مستقیما بر سر فعل مضارع در بیاد؟ یعنی میان ازن و فعل مضارع باید هیچ چیزی فاصله نشه. حالا یه استثنا داره و اون که میگن اگر قسم فاصله شد اشکال نداره، بازم فعل مضارع نصب خودش رو، ازن نصب خودش رو میدهد، یعنی فعل مضارع منصوبیت خودش رو خواهد داشت، اشکالی نیست. پس میفرماید که ما گفتیم در شرط دوم اون که ازن میباید مستقیما بر سر فعل مضارع در بیاد، یعنی باید چیزی میان ازن و فعل مضارع هیچ چیزی باید فاصله نشه. اما میگن یه فاصله اگه بشه اشکال نداره، و اون اینه که فاصله تو چی باشه؟ اون که فاصله ایجاد میکنه شرط باشه، مثل قسم باشه. مثل که بگید چی؟ بگید ازر و لاهه، بازم بگید چی؟ بگید اکره مکه. بیان ازر و اکره مکه و لاهه اگه فاصله بشه مثل که فاصله نشده باشه اشکالی نداره. بگید ازر و لاهه اکره مکه، با اینکه الان میان ازن و اکرمه یه چیزی فاصله شد، ولی چون اون چیزی که فاصله شده از ولاهه هست، یعنی قسمه، قسم اشکال نداره، فاصله هم بشه اشکال نداره. ازن ولاهه اکرمه که، اینجا میان ازن و اکرمه ولاهه فاصله شده است، و چون فاصله شده است علمباده باید نصب نده، ولی بیان فاصله شدنه قسم مثل فاصله نشدنه، یعنی بازم دست خواهد دار. از این ازن تمام که و یجوز الفصل بالقسم، فان و جائز است فصل به وسیله قسم، یعنی اگر اون که فاصله میشه قسم باشه اشکالی نداره. خب این از این. حالا این قسم رو با استثناء بر کدومی که استثناء شرط بود؟ بر شرط دوم. شرط دوم ما این بود که باید بیان ازد و فعل مضارع بعدش چیزی فاصله نشه. حالا بگیم یه فاصله بی اشکاله، و اونه که اون فاصله تون اگه چی باشه؟ اگه قسم باشه. اگه اون فاصله تون قسم باشه اشکالی در کار نخواهد بود. این درست. یه استثناء هم بر این قاعده اول هست. ما میگفتیم ازن اگه بخواد دست بده باید چی باشه؟ باید در صدر کلام باشه. حالا میگن اگر قبلش و بیا، یا قبلش فر بیا، وقت اگه و یا فر بیا، و آیا بازم در صدر کلام هست ازن یا نیست؟ نیست دیگه در صدر کلام. ما میگفتیم که اگه بخواد ازن دست بده باید در صدر کلام واقع باشه. حالا اگه اومدیم قبل از ازن یا و در اومد یا چی در اومد؟ ف شد و ازن یا چی آقا؟ یا ف ازن. خب اگه شد و ازن یا ف ازن دیگه در صدر کلام نیست ازن، پس باید دست بده. میگن چرا؟ این و ف چرا دست میده؟ و تا نصب دادنش دیگه واجب نیست، بلکه چیه؟ جایزه. یعنی میتونه نصب بده، میتونه هم نصب نده. پس اینم استثناء میشه و قاعده چند دو بر شرط چند دومه بود و شرط اول. شرط اولی بود که اگر اذن بخواد دست بده باید در صدر کلام واقع بشه. حالا وقتی داریم تصویر میکنیم که قبل از اذن یا و در بیاد یا قبل از اذن ف در بیاد، یعنی بشه و اذن یا چی؟ یا ف اذن. خب وقتی بشه و اذن یا ف اذن در اون حالت دیگه اذن در صدر کلام نیست و چون در صدر کلام نیست علل قاعده میباید دست نده. ولی میگن چرا؟ در این حالت هم استثناءً دست میگه، اما یه فرق میکنه که دیگه دست بهش واجب نیست، جایزه. یعنی هم میتونه دست بده در این حالت و هم میتونه دست نده. میفهمون که و بعد تالیت للواو و الفا وجها، و بعد از، بعد از چی؟ بعد از اون چیزی که به دنبال فا و فا میآید وجه ها، دو وجه هست. یعنی اذنی که بعد از واو یا فا واقع بشه هم میتونه نصب بده هم میتونه نصب نده. با اینکه ما طبق اون شرط که میگفتیم شرط نصب دادنش این بود که در صدر کلام باشه، و وقتی در صدر کلام باشه علل قاعده باید نصب نده، باید علل قاعده نصب نده. ولی میگن نه، در باره واو و فا نه، وای که در صدر کلام هم واقع نمیشه ولی بازم نصب میده، ولی دیگه نصبش واجب نیست بلکه چیه؟ جایزه. یعنی میتونه بده میتونم چیه؟ نده. اینه که وای و بعد تالیت للواو و الفا، یه تالیت صفت هست برای یه موصوف محذوفی، یه تالیت صفت اسم فاعله دیگه، صفته، صفت برای یه موصوف محذوفی. اون موصوف محذوف چیه؟ اذن. یعنی و بعد از اذنی که به دنبال بیاید واو و فا را، یعنی بعد از اذنی که به دنبال واو و فا بیاید وجه ها، براش دو وجه هست. یعنی هم میتونه نصب بده هم میتونه نصب نده. این تکمیلون. حالا میفهمن که گاهی وقتا هست که نصب را یه انی که در تقدیر هست، یعنی ما حالا تاره هر چهار تا حرف رو گفتیم، گفتیم این چهار تا حرف که نصب میدن به فعل مضارع چی هستن؟ انو، لنو، کیو، ازن. حالا میگم گاهی وقتا میفرمان که هیچ کدوم از این چهار تا در عبارت نیستن. ان ما بیدیم تو عبارت نیست، لن در عبارت نیست، ازن در عبارت نیست، کیو در عبارت نیست. میبینیم هیچ کدوم از این چهار تا حرف ناصب در عبارت نیستن، ولی میبینیم فعل مضارع بعد با این حال منصوب شده. این اسمش از کجا آورده؟ نه انی در عبارت هست، نه لنی در عبارت هست، نه ازدی و نه کی. هیچ کدوم از این چهار تا حرف میبینیم در عبارت نیست، ولی با اینکه هیچ کدوم از این چهار تا حرف نیست فعل مضارع بعد نصب پیدا کرده است. خب این اسمش از کجا آورده است؟ یعنی نصبش رو در اینجا از یه ان مقدر آورده است، یه انی که در عبارت پیدا نیست ولی کجاست؟ در تقدیره. حالا پس برده سخن رو بگیم. می فرماید که گاهیست که شما در عبارت انی نمیبینی، لنی نمیبینی، ازنی نمیبینی، کهی نمیبینی، هیچ کدام از این چهار حرفی که دست به فعل مضارع میدهن هیچ کدومشو تو عبارت نمیبینی، میبینی نیستن. ولی با این همه میبینی با این که هیچ کدومشو نیستن میبینید فعل مضارع بعد دست پیدا کرده است. خب این چهار تا که نیستن پس فعل مضارع دستشو از کجا آورده است؟ یعنی در این حالت ها که هیچ کدوم از این چهار تا نیستن فعل مضارع دستش رو از یه عقی که در تقدیر آورده است. علی که در تقدیر هست. حالا بفرمایید که این نصب هم نصب به وسیله علی مقدر به وسیله علی که در تقدیر هست. حالا این نصب هم دو جوره، نصب به وسیله علی مقدر، نصب به وسیله اون علی که در عبارت نیست در تقدیر و داره عمل میکنه. این هم دو جوره، یا جوازیه یا چی آقا؟ یا واجبی یا وجوبی. این نصب به وسیله علی مقدر یا جوازی یا وجوبی. جوازی و وجوبی چه؟ یا جایز است یا چیه؟ یا واجبه. بفهمید جوازیش در دو حالت هست و وجوبیش در پنج حالت. جوازیش در دو حالت هست و وجوبیش در پنج حالت. حالا یکی حالت ها رو میخواییم بررسی کنیم.
بفرماد که تکبیل و تکبیل و یون سبو و نصب داده می شود. کی نصب داده می شود؟ فعل مضارع. ببینید گفتم برد سخن وقتیه که شما در عبارت اند نمی بینید، لند نمی بینید، ازد نمی بینید، کی نمی بینید، هیچ کدوم از این چهار حرف نصب داده رو نمی بینید، ولی باید هم بینید فعل مضارع بعدش نصب پیدا کرده است. این نصبش از کجا آورده است؟ میگن اند نصبش از یه ان مقدر، از یه ان مقدر آورده است، یه انی که در تقدیر. تکمیل رو و یون سبو و دست داده می شود. کی دست داده می شود؟ فعل مزاره به ان مزمرتن، به ان مزمرتن یعنی به انی که مزمرتن هست، یعنی مقدرتن، به انی که در تقدیر است، در ازبار است. به ان مزمرتن یا به ان مقدرتن فرق می کنه، یعنی به انی که در ازبار است، به انی که در تقدیر است. جوازن اول در موارد چی رو میگن آقا؟ موارد جوازی رو میگن، موارد جایزی رو. در این دو حالت هست، حالا دو حالت جایزی هست، پنج حالت وجوبی. حالا موارد جوازی رو کنیم. جوازن اولی جای جوازن کجاست؟ فان بعد الحروف العاطفه له على اسم صریح. میفهمن که اولین مورد وقتیه که یه حروف عطفی بیاد این فعل مضارع شما رو عطف بدهد بر یه اسم صریحی. اگر یه حروف عطف پیدا بشه، این حروف عطف بیاین نصب، بیان عطف بدن این فعل مضارع شما رو بر یه اسم صریحی، وقت در این حالت این فعل مضارع شما چه حالتی خواهد داشت؟ نصب. نصبش از کجا میاره؟ به وسیله یه ان مقدر. دقت فرمایید. مثل چی؟ مثل اینکه کتاب، خود کتاب مثال زده است دیگه. ول حالا خود کتاب مثال زده است. پس ببین آقا، نخستی جایی که فعل مضارع نصب پیدا میکنن، فعل مضارع نصب پیدا میکنن، ولی این فعل مضارع نصب میشه که پیدا میکنن به وسیله چی پیدا میکنن نصب رو؟ به وسیله انی که در تقدیره. خب نخستی جاش کجاست؟ این مدل نخستی جا رو میگیم، جای اول رو میگیم. جای اول از موارد چی رو؟ از موارد جوازی، نه موارد وجوبی. جای اول از موارد جوازی رو داریم. جای اولش فعال کجاست؟ فعال وقتی است که فعل مضارع قبلش یه حرف عطف داره و قبل از این حرف عطف یه اسم چی؟ یه اسم صریح. اسم صریح یعنی چی؟ ما آقا اسم دو جور داریم. یه وقت میگن یه اسم اسم صریح، یه وقت یه اسم میگن اسم چیه؟ معول. اسم صریح و اسم معول. اسم صریح اسمی که خودش واقعا اسم، اما اسم معول اونه که خودش فعل واقع یه عبارت یه جمله است، ولی میشه تمامش رو برداریم به جاش چی بگذاریم؟ یه اسم بگذاریم، بهش میگن اسم معول. مثل همین الان، همین الان شما داشتید احب و چی آقا؟ احب و ان اکون ساله ها، مثلا احب و ان اکون ساله ها، دوست می‌دارم که صالح باشم. حالا ببینید آقا، این اند که از حروف ناصب هست و اکونه، دقت کنید اینا مجموعه جمله می‌سازن، ولی میشه تمام اند و اکونه بلند بشن و به جاشون چی بچینه؟ یه مصدر که مصدر خودش چیه؟ اسمه. عزیز از حالا به اند اکونه میگن اسم چی؟ اسم معول. دقت کنید. پس ما اسم دو جور داریم، یه وقتی اسمی اسم صریحه، یه وقتی اسم اسم معولی. اسم صریح اسمی است که کلمه ای است که خود اون کلمه اسم هست، اما اسم معول نه، یه عبارتی است، یه جمله ای است که میتونه تمامش بلند بشه و به جاش چی بچینه؟ به جاش اسم بچینه. خودش اسم نیست، ولی میتونیم به جاش اسم بچینیم. به این میگن اسم چی؟ اسم معول. مثل چی؟ مثل اینجا. اینجا ان اکونه، ان اکونه خود ان از حروف ناصبه است، اکونه خودش یه جمله است. چرا یه جمله است؟ چون هم اکونه فعلشه و اسمش هم چیه؟ اسمی هم که در اکونه مقدره چه هست؟ در تقدیر هست، یه انهیه. بنابراین خودش یه عبارت، یه جمله است، ولی با همه میشه بلند میشه و به جاش چی برشیده؟ به جاش یه اسم بچینه. به یه همچه چیز میگن اسم چی؟ اسم معول. دقیق فرمایید. پس یک تقسیمی داریم که اسم رو تقسیم میکنن به اسم صریح و اسم معبد. اسم صریح کلمه ایست که خود اون کلمه اسمه، اما اسم معبد یه عبارتی است یا جمله ایست که خودش یه عبارت، خودش یه جمله است، ولی چون میتونه بلند بشه و به جاش یه اسم بنشینه، به این اسم بگیم چه اسمی؟ صریح معبد. درست. حالا بفرماید که یکی از مواردی که ما میتوانیم فعل مضارع رو نصب بدهیم، به وسیله کی نصب بهش بدهیم؟ به وسیله یه ال مقدره. کجاست؟ وقتی که فعل مضارع بعد از یه حرف عطف واقع بشه و اون حرف عطف بعد از یه اسم صریح، نه اسم معبد، اسم صریح واقع بشه. اگه یه چیزی شد وقت شما میتونید فعل مضارعت رو نصب بدید، عامل نصبش رو هم چی قلم داد بکنید؟ اون علی که در تقدیره. پس ما باید که اولین موردی که جایزن این نصب رو میدهیم چیه؟ بعد از حروف العاطفت له، بعد از حروفی که عطف دهنده باشن او را، یعنی کی را؟ له، یعنی کی رو؟ فعل مضارع. بعد از حروف العاطفت له، بعد از حروفی که عطف کننده باشد او را، عطف دهنده باشد او را، یعنی او فعل مضارع رو عطفش بکنند. بر چی عطفش بکنند؟ علا اسم صریح، عطف بکنند اون حروف عاطفه اون فعل مضارع رو عطف بکنند بر یه اسم صریحی. مثل چی؟ نه بکنند للبس و عباعتن و تقرع عینی احب و الیه من لبس شفوفی. درست؟ للبس و عباعت و تقرع عین. ببینید آقا اینجا شما فعلتون باید باشه قرر یقر رو. سیغه چهارم یقر رو میشه چی آقا؟ تقر رو. قرر یقر رو، یقر رو سیغه چهارمش میشه چی؟ تقر رو. ولی چرا تقر رو شده از تقر؟ این نسلش رو از کجا آورده است؟ این که باید باشه تقر رو. اما چرا تقرر شده از تقرر؟ دست پیده که از دست میشه از کجا آورد؟ از تو عبارت هم که نه علی هست و نه لری و نه ازنی و نه کیهی چیز. با این که هیچ کدوم از این چهار تا عامل دست به هنده نیست، ولی چرا باید همه، چرا باید همه تقرر شده از تقرر؟ دست به تقرر از کجا آورده است؟ میگن دست به تقرر به خاطر یه علی که در تقدیره. حالا این شرایط آماده است برای که عدد تقدیر باشه؟ بگه شرایط هم آماده است. چرا؟ چون شرایطی بود که باید فعل مضارع بعد از یه حرف عطف واقع بشه. اول تقرر بعد از چه حرف عطف واقع شده؟ بعد از واقع. قبل از اون حرف عطف هم گفتیم یه اسم صریح باید باشه. او اسم صریح هم باید لبس. لبس بستنه و بستنه یکی از اقساب اسم صریحه. پس لبس. پس بنابراین از این نظر اینجا تقرر نصب پیدا کرده است. نصبی که تقرر پیدا کرده است به خاطر اینه که تقرر فعل مضارع است که یه حرف عطفی مثل واو اومده است عطف کرده است این فعل مضارع رو. عطف بر چیش کرده است؟ فعل مضارع رو عطف کرده است بر یه اسم صریحی. او اسم صریح هم لبسه. چرا؟ چرا لبس هست؟ حالا اینجا نمیشن لبس من از روی جا بودم مگر نه لبس و لبس آقای اشتباه نکنند. چرا؟ من پس حالی که برام کنم بگم حالی که بزرگ پر گفتیم ببینید آقا یه لبس در عربی داریم یه لبس. این لبس و لبس هرگز به جای هم قابل استفاده بشن. لبس در زبان عربی آقا لبس یعنی اشتباه شدن، لبس یعنی پوشیدن. وقت چون اینجا بعدا برای پوشیدن هست باید بگیم چی آقا؟ باید بگیم لبس. خب حالا شعر رو من بکنم بگم چی؟ چه آقا؟ بله آقای ما آقای مدرس که نیستیم آقا، ما آقای غیر مدرس. آقای مدرس حق داشتم، ما حق این حق رو نداریم. آقای مدرس یکی هم منم یکی دیگه هستم آقا. من که اینجا بسن آقای مدرس نیستم، آقای مدرس هم به من بگن مدرس، میگن ملکیان. اگه میگن ملکیان به من، پس حرف آقای مدرس رو بر خود آقای مدرس بزنید. آقای مدرس خیلی چیزها میگن اما من چیزهای دیگه میگم. آقای مدرس حرفای منو غلط میدونن، منم شاید بگم حرفای آقای مدرس غلط. منو به رخ آقای مدرس، اگه شما آقای مدرس هم به رخ من نمیشه، من یک کمی اینجا وایسادم شاگرد آقای مدرس هم هستم. در
در ادبیات،
ولی بالاخره من منم، اگرچه شاگرد آقای مدرسم هستم در ادبیات، ولی بالاخره من منم، من ملکیانم. هر کی من اینجا گفتم این چیزی که از دهن ملکیان بیاد بیرون، اونایی که آقای مدرسم گفتن هر چی فرمودن فرمودن. در ضمن هم میگم من شاگردشو اصلا من شاگردی پیششون نکردم، من به عمرم ایشون دست ندیدم، ولی میخوام بگم در ادبیات ایشون خیلی قویه، ما در حال شاگرد ایشونی، وگرنه من یک لحظه پیش ایشون شاگردی نکردم. ولی با این همه اگرچه اونشون فلانن، ولی به هر حال من اینجوری گفتم منم ملکیان، منم ملکیان میگم، هر چی میگه ملکیان داره میگه. آقای مدرسم هر چی فرمودن فرمودن. پس بنابراین آقا ما یه لبس داریم یه لبس داریم. لبس در زبان عربی، لبس در زبان عربی آقا به معنای اشتباه شدنه. لبس یعنی اشتباه شدن. در فهمید لبس و التباس هر دو یعنی اشتباه شدن. پس این اشتباه شدن. ولی لبس چی؟ لبس یعنی پوشیدن. وقت توی مثال ما چون صحبت از پوشیدن هست باید باشه چی آقا؟ باید بشه لبس. لبس و عواعت و تقرعه. خب حالا این شعرش یعنی چی؟ میگه که البته خب ایشون دیگه چون مصرع دوم رو نفرمودن، بنابراین ما باید با همین مصرع اول بسازیم، وگرنه مصرع دومش اینه که میگه که خود شاعر در اینجا میگه که اگر من یه گلیمی بپوشم ولی با اینکه گلیم میپوشم خوشحال باشم، خیلی بهتر از این میخوام که لباسهای بسیار قیمتی و نازک و رقیق و لطیف بپوشم. من لباسهای اونجوری رو نمیخوام، من دوست میدارم گلیم بپوشم ولی خوشحال باشم، خوشگل باشم، آسوده دل باشم. بهتر از این میخوام که لباسهای چی بپوشم؟ لباسهای گرون قیمت بپوشم و لباسهای نازک و لطیف بپوشم ولی با این همه خوشحال نباشم. اینو بهتر از اون میخوام. من اگر گریب به تن بکنم و خوشحال باشم، بهتر از این میخوام که بهترین لباسها رو بپوشم ولی خوشحال نباشم. خب حالا میگه چی؟ میگه للبس و عباعت. عباعت آقا یه قسم گریبه، عباعت یه قسم گریبه، قسمی گریب. میگه لبس و عباعت یعنی هر آینه، لا یعنی هر آینه، هر آینه لبس و عباعت، هر آینه پوشیدن یک گلیم و تقرع عینی و چشمم آرام داشته باشد. و آرام چشم در عربی کنایه از چیه؟ از خوشحال بودنه. میگه من بپوشم یه گلیمی، یه قسم گلیم بپوشم، گلیم به تنم بکنم ولی خوشحال باشم، للبس و عباعته، للبس و عباعته یعنی هر آینه پوشیدن یک گلیم و تقرع عینی، اما و چشمم آرامش قرار، یعنی آرامش، و چشمم آرامش داشته باشد. وقت چشمم آرامش داشته باشد یعنی چی؟
خوشحال،
یعنی خوشحال باشد. وقت بعد مصرع دوم بشینه که احب و الیه، یعنی همچی چیزی احب و الیه، احب و الیه پیش من بهتر است من از لبس شفوفی. این به سوال دوم شعره، شعریه که میگه چی؟ میگه للبس و للبس و عباعت و تقرع عینی احب و الیه به لبس شفوفی. این راجع به یه دختری هست که خدمت رو عرض کنم که یه دختری از قبائل چادر نشین و خیلی فقیره عرب، این رو معاویه بن ابی سفیان لعنت الله علیه این باش ازدواج میکنه، یعنی خب پسندیده و به هر حال باش ازدواج میکنه و از تو ده و از تو بیابون و اون وضع ناجور و اون وضع فلاکتبار این دختر رو باش ازدواج میکنه، بیاردش تو کاخ سلطنتی در دمشق، تو کاخ خودش. این دختره با اینکه میاد تو کاخ پادشاه و این همه وضع درست و فلان و مهمان، ولی همیشه بازم دلش یاد کجا رو میکرده؟ یاد همون گوسفند ها و همون گاو ها و همون وضع و همون چیزا میکرده. و حالا این شعر رو همین دختر گفته، میگه من اگه تو همون ده خودم بودم، تو همون بیابان ها بودم و یه گلیم میپوشیدم، یه گلیم به تنم میکردم، خیلی بهتر از این میخواستم که الان تو قصر معاویه بن ابی سفیان و شفوف میپوشم، یعنی لباس های بسیار نازک، لباس های لطیف و زیبا میپوشم، خیلی بهتر میخواستم. میگه للبس و عباعت و تقرع عینی این احب و الیه من لبس شفوفی. شفوف آقا جمع شفوف آقا جمع شف و شف با فاء مشدده هست و یعنی لباسی که بسیار نازک و لطیف باشه، هم لطیف باشه، یعنی نرم باشه، بدن رو آزار نده، هم خیلی نازک باشه. خب حالا میگه چی این شاعره، این زن شاعر میگه چی؟ میگه للبس و عباعته، یعنی هر آینه پوشیدن یک گریم و تقرعین، آدم بپوشی گریم ولی و تقرعینی، ولی چشم آرام داشته باشد، یعنی خوشحال باشد، ای احب و الیه، این پیش من محبوبتر است از چی؟ به لبس شفوفی، از این که لباس های خیلی گرون قیمت و لطیف و نازک بپوشم ولی با این همه خوشحال نباشم. خب حالا اینجا بهار شاهد بسر چیه؟ شاهد بسر این هست که اینجا تقره باید باشه، نه تقره. اما چرا تقره است؟ چرا نصب پیدا کرده از تقره؟ به خاطر اینکه قبلش واو حرف عطف اومده و قبل از این حرف عطف هم چی اومده است؟ یه اسم صریح. او اسم صریح چیه؟ بعد السلام علیکم و رحمت الله. لا لا لا.